در این دنیا هیچ چیز مثل جنگل ها نمیتونن انسان رو در تنهایی احاطه کنن. انگار جنگل ها میتونن ما رو از بقیه دنیا جدا کنن، ما رو تنها بذارن و ما رو تا مرز گم شدن جلو ببرن. حتی در این دور و زمونه مدرن جنگل ها یادمون میندازن که هنوز مکان هایی هستن که انسان نتونسته بهشون غلبه کنه. درسته که میتونیم در جنگل به مسیر معینی ادامه بدیم، اما راه‌های باریکی که بین درخت‌ها هستن توهم این رو بهمون میدن که همه چیز تحت کنترله، همه چیز در اختیار ماست. اما خوب میدونیم نمیتونیم به هر مسیری تو جنگل اعتماد کنیم. خوب میدونیم که اگه از مسیر خارج بشیم شاید اتفاق غیرمنتظره‌ای در انتظارمون باشه. جنگل‌ها رازهای زیادی برای پنهان کردن دارن. برای قرن‌ها مجرم‌ها از جنگل برای پنهان کردن جرمشون استفاده می‌کردن، از پنهان کردن مواد مخدر تا جسد. جنگل‌ها حتی حیات وحش رو هم از ما پنهان می‌کنن. گاهی انقدر خوب موجودات مختلف رو در خودشون مخفی می‌کنن که با شک از خودمون می‌پرسیم آیا واقعاً موجودات وحشی در همچین سکوتی زندگی می‌کنن؟ بخش‌هایی از هر جنگل وجود دارن که تاریک ترن. یه مناطقی از جنگل ها هستن که فقط درخت ها رو دور هم جمع نکردن. موقعیت های مکانی متعدد تو همین کره خاکی وجود دارن که ازشون به شدت دوری میشه، چون به شدت به شایعه آلوده شدن، چون پر شدن از ترس. قدم گذاشتن به این مکان ها مساوی با رها کردن امنیت، منطق و امید. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. بین سه شهر ابینگتون، ریهوبس و فریتاون که در ایالت ماساچوست قرار دارن، یه تکه زمین مثلثی شکل قرار داره که میزبان گزارش‌هایی از اتفاقات غیرقابل توضیح متعددی بوده. اسمش هست مثلث بریج‌واتر که با اسم‌های مثلث سیاه و مثلث شیطان هم شناخته میشه. شاید مثل مثلث برمودا نتونه هواپیماها و کشتی‌هایی که از بالاش رد میشن رو گورت بده، اما روایت کننده داستان‌ها و اسرار زیادیه. یکی از مناطق این مثلث باتلاق هاکوماک نامیده شده که بیش از 68 کیلومتر مربع مساحت داره و در نزدیکی شهر بریج‌واتر واقع شده. ساکنان بریج‌واتر یعنی قبیله وامپاناک که از آمریکایی‌های اصیل بودن، در قرن 17 میلادی شهر رو خالی کردن و قلعه‌ای در اون ساختن که در زمان جنگ شاه فیلیپ یعنی 1674 تبدیل به موقعیتی استراتژیک شد. یکی از افسانه‌ها روایت از این داره که یک زینتی دستساز در طول حملات دشمنان در باتلاق گم شد. ویکی‌پدیا اطلاعات به درد بخوری به هم ارائه نکرد، اما روایت از این هست که یک کمربند وامپوم که ساخته دست سرخپوستان اصیل آمریکایی بوده در باتلاق مفقود میشه و اون باتلاق تبدیل به خانه اشباح میشه. عجله نکنید، جذابتر میشه. از اون تاریخ به بعد باتلاق با اتفاقات متعددی مناظر غیرمنطقی رو رقم میزنه. یکی از دراماتیک ترین و مستندترین گزارش ها مربوط میشه به یه افسر پلیس محلی به اسم گروهبان توماس دانی. در یک شب تابستانی در 1971 گروهبان دانی که در حال رانندگی به خونش در شهر ایستون بوده، نزدیک به محلی که با اسم تپه برد میشناختنش و در حاشیه باتلاق قرار داشته، یه موجود بزرگ و بالدار رو میبینه. دانی گزارش میده که قد این موجود تقریباً 2 متر بوده و طول هر دو بالش به بیش از 3.5 متر میرسیده. بعد از این گزارش خیلی زود لقب مرد پرنده ای رو به گروهبان میدن. نظر شما رو نمیدونم، اما به نظر من یه افسر پلیس اعتبار خودش رو با همچین ادعایی زیر سوال نمیبره. گروهبان دانی قطعاً اون شب یه چیزی دیده، اما اینکه چی دیده جای بحث داره. چند دهه قبل در سال 1939 گروه غیر نظامی حفاظت از محیط زیست در حال کار کردن در اطراف باتلاق در نزدیکی خیابان شاه فیلیپ بودن که یه مار گولپیکر رو میبینن به سیاهی یه لوله بخاری. کارگران گزارش میدن که این مار چند لحظه به دور خودش میپیچه، سرش رو بالا میاره و بعد تو باتلاق غیب میشه. داستانهای جنگلی بدون پاگنده معنا نداره. در طول سالها یه موجود قد بلند پرمو بارها در مثلث بریج واتر دیده شده. یکی از گزارش ها مربوط میشه به جان بیکر، یکی از مردم همون حوالی. آقای بیکر در حال قایقرانی بوده که صدای ضربه خوردن به آب رو میشنوه. برمیگرده که نگاه کنه، میبینه یه موجود پرمو وارد آب شده و از چند متری قایقش عبور میکنه. در سال 1978 شخصی به اسم جو دی اندراده در حاشیه ی حوضچه‌ای به اسم کلی بانکس وایساده بوده. وقتی برمیگرده پشت سرش یه موجود قهوه‌ای رنگ پرمو با قد بلند رو میبینه که انگار ترکیبی از یه گوریل بزرگ و انسان بوده. اما اصلا ترسناک نیست. هممون دوران دبیرستان یه همکلاسی با این خصوصیت ظاهری داشتیم. اما اتفاقات باتلاق فقط به دیدن حیوانات عجیب و غریب خلاصه نمیشه. در اوایل قرن 19 میلادی مردم گزارش هایی از رؤیت نورهای غیرعادی میدن. در شب هالووین سال 1908 زمانی که دو قبرکن داشتن از محدوده باتلاق عبور میکردن، شاهد این بودن که یه نور به مدت یک ساعت از زمین به آسمون میتابیده. حقیقت یا دروغ بودن مشاهده ی حیوانات و نور در باتلاق شاید معلوم نباشه، اما بد نیست بدونید در زبان مردم وامپاناک هاکوماخ که اسم باتلاق بوده یعنی محل اقامت ارواح. یکی دیگه از مناطق مرموز در گوشه جنوب شرقی مثلث قرار داره که به اسم جنگل فری تاون شناخته میشه. اگه قرار باشه داستانهای مثلث بریج واتر رو باور کنیم، باید داستانهای جنگل متروکه رو هم بشنویم. در عمق این جنگل تاریک یه تپه قرار داره که با اسم اسونت لج شناخته میشه و مشرف به یه معدن قدیمیه. گزارش ها از رؤیت اشکال روح مانند در اون حوالی خبر میدن. بعضی داستانهایی از زنی که با لباس سفید روی تپه حضور داشته تعریف کردند. بعضی هم شنیدن صداهایی از اون حوالی وقتی داشتن از اونجا عبور می کردن گزارش دادن. اما مهمترین داستانها مربوط میشه به دیدن نورهای مرموز. بعضی از مردم حتی ادعا کردند که محل دقیق منبع نورها رو می شناسن. معتقدن منبع این نورها برمی گرده به موجوداتی به اسم پوکفوجی. در افسانه های باستانی وامپاناک پوکفوجی موجوداتی کوچیک مثل کوتوله هستند که در مناطق جنگلی باتلاق زندگی می کنن. علاوه بر اسم عجیبشون ظاهر جالبی هم دارن. ریز جسه و پرمو که قدشون نهایتاً به 1 متر می رسه. اما می تونن انسانهایی که اونها رو دیدن به درد سر بندازن. چه جور درد سری؟ افسانه ها میگن پوکفوجی ها میتونن به کمک نور آدم های در حال عبور رو فریب بدن و به تاریکی های جنگل بکشوننشون تا ما رو بکشن. پوکفوجی ها از نور به عنوان طعمه استفاده میکنن تا انسان ها رو تا سرحد مرگ فریب بدن. اما به جای اینکه خودشون کار فریب خورده ها رو بسازن، اجازه میدن جنگل و باتلاق اونا رو بکشه. اما یکی از جالبترین و رایج‌ترین گزارش‌ها مربوط میشه به افرادی که به شکل غیرمنطقی ترغیب شدن تا از پرتگاه خودشون رو پایین پرت کنن. آدم‌های عاقل و بالغ حس خودکشی پیدا کردن. خیلی هاشون اعتراف کردن که به شکل غیرقابل کنترلی تمایل به پرت کردن خودشون داشتن. یکی از داستانهایی که واقعا ارزش تعریف کردن داره مربوط میشه به بیل روسو، آهنگری اهل راینهم. آقای روسو به مدت 6 سال تا زمانی که بازنشسته بشه ساعت‌های طولانی کار می‌کرده. از ساعت 3 بعد از ظهر تا نیمه شب. زمانی که بیل از سر کار برمیگشته خونه، سگش که اسمش سامانتا بوده، برای قدم زدن بیقراری می‌کرده. بیل و سگش سامانتا عادت داشتن که هر شب به پیاده روی برن. فرقی نمی کرد چه فصلی باشه، هوا صاف باشه یا برفی. یه شب در سال 1995 طبق عادت همیشگی آماده پیاده روی شدن. مسیری که همیشه طی می کردن پیاده روی بود به سمت مرکز شهر. اما در این شب به خصوص تصمیم به تغییر مسیر گرفتن. بیل هوس کرد از حیاط پشتی خونش وارد مسیری بشه که ادامه اون مسیر به سمت باتلاق میرفته. تصمیم عاقلانه ای نبود. حتی اگه سامانتا دورگه ای از نژاد جرمن شپرد و روتو ویلر بود، باز هم این تصمیم عاقلانه نبود. بعد از اینکه حدود 700-800 متر جلو رفتن، مسیرشون به یه جاده رسید. رفتار سامانتا عجیب شد. قلاده‌اش رو میکشید، میلرزید و با چشمهای نگران به بیل نگاه میکرد. بیل قلاده رو کشید تا راهی خونه بشه، اما سگ از جاش تکون نخورد. سر جاش خشکش زده بود و به آرومی ناله میکرد. بعد از چند لحظه بیل تونست صدایی که باعث ناراحتی سامانتا شده بود رو بشنوه. یه صدای نازک اما بلند. بیل هم متوجه نمیشد که صدا داره چی میگه. فقط تکرار میکرد. ای وان شو. ای وان شو. نیمه شب بود و آسمان تاریک. بیل میدونست منبع صدا نزدیکه، اما چیزی نمیدید. تو جاده یه تیر چراغ برق قدیمی بود که نور ضعیف و کمرنگش فقط پای خودش رو روشن میکرد و کمکی به دیدن اطراف نمیکرد. تا اینکه ناگه هم موجودی وارد شد. بر اساس گفته های بیل، اون موجود حدود 1 متر قد داشت. سر تا پاش پر از مو بود. روی دو پا را می رفت، لخت بود و شکم برآمده ای داشت. بیل همچین چیزی تو عمرش ندیده بود. بعد از اینکه موجود وارد نور شد، همچنان به حرف زدن ادامه داد. ای وان چو، و بعد گفت کیر کیر. بیل هم به سامانتا ملحق شد و خشکش زد. بیل از ترس فلج شده بود. موجود دستاش رو بالا برد و به نظر داشت به بیل اشاره میکرد که دنبالش بره. ای وان چو کیر. بیل ادعا کرده که سعی داشته با موجود حرف بزنه، اما موجود فقط با ایوان چو جواب میداده. بیل که نمیدونسته باید چی کار کنه، بالاخره یخش آب میشه. سامانتا رو بر میداره و به سمت خونه حرکت میکنه. جرأت نگاه کردن به پشت سرش رو هم پیدا نمیکنه. این درخت ها نیستن که باعث ترسناک شدن جنگل ها میشن، بلکه چیزهایی که درخت ها پنهان کردن عامل ترس در جنگل هن. هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم که پشت برگ درخت ها و شاخه های نازک چه موجوداتی پنهان شدن و ما رو زیر نظر گرفتن. محققان افسانه های باستانی، شکارچیان روح و کسانی که به اتفاقات ماوراءطبیعه باور دارن شاید از نظر ما غیر عادی به نظر برسن. اونا به چیزهایی باور دارن که با عقل خیلی هامون جور در نمیان. اما وقتی قدم به جنگل میذاریم و خودمون رو در آغوش ناشناخته ها قرار میدیم، هر چیز ترسناکی رو آروم آروم باور میکنیم. شاید باور کردن اونقدرها هم سخت نیست. حتما یه چیزی اون بیرون بین درخت ها هستی که درسته؟ ما آدم ها گاهی ادای دنبال جواب بودن رو در میاریم، چون از جواب میترسیم. بیل روسو هم همین حس ترس رو در اون شب کذایی در سال 1995 تجربه کرد. بیل و سامانتا موفق شدن سالم به خونه برسن، اما تا سرحد مرگ از ترس لرزیده بودن. با اینکه ساعت 1:30 بود، بیل به آشپزخونه رفت و گوری قهوه‌ای رو برای خودش آماده کرد. به هیچ وجه نمیتونست اون شب بخوابه. فنجون پشت فنجون قهوه خورد و اتفاقات شومی که تجربه کرده بود رو بارها مرور کرد. هرچی که دیده بود و هرچی که شنیده بود. بیل اون شب شک و ترس و پشیمونی رو تجربه کرد. با خودش فکر کرد شاید باید برای صحبت با اون موجود بیشتر تلاش میکرده. اما سوالی که مثل خوره به جون بیل افتاده بود این بود که اون موجود سعی داشت چی بگه؟ بیل تمام شب رو به پاسخ این سوال فکر کرد. ایوانچو کیر. قبل از طلوع آفتاب تقریبا بیل به جواب سوالش رسید. اون موجود به زبان دیگه صحبت نمی کرده. داشته انگلیسی حرف می زده. داشته می گفته We want you. Come here. ترجمه سادش می شه ما تو رو می خواهیم. بیا اینجا. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست واهمه بودین. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. با عضویت در کانال تلگرامی مردمک مدیا به آدرس @mardomak_media میتونید از واهمه حمایت کنید و اطلاعات بیشتری راجع به هر قسمت به دست بیارید. منتظر قسمت بعدی با عنوان خانه قتل باشید. بازم ممنون که شنونده بودین. تا بعد.